بود. بفر ببینم.
ولی یه خورده آرام باشید این استاد سیخوسنگ.
برو بابا.
سیخی
داره خاک میکنه.
خوشو ببینم.
یعنی میشه.
کلاهشو ببینم. بزن پاش کلاهش چرت و بیرون.
این جوان.
اس اس. اس اس بس فش فش بیا این ور. مس مس بس بیم ور.
الان خوش اجازه بده.
عزیزم قصه من
بده.
بسه بله نگاه ببین قصه قصه همایون دستگاه همایون هستش یه دهن بخون بعد بره بکن بخون ببینم چی کار بکنی
باشه
بره بیرم به به سازو برو آی زنده سازم برو باش کمکی
شاج خجان گلشن آشنایی مرده هم من از این بی دوایی ایا دوا کجایی که رو نمی نمایی
آی مو این نظرتون در مورد استاد همیشه خواب چیه؟
خوب میشه اگر ترک کنه
آی دکتر رجبی سلام شبتون قشنگ قربان
عرض ادب و احترام قربان حال شما چطوری
خیلی مخلصم خوب هستم شما چطوری آی دکتر
خیلی متشکرم
زنده باشین انشالله
تو برنامه‌های خوب ما شما رو میبینیم
قربون شما برم الحمدلله تشریف ندارید که دورا دور میبینید از طریق این فضای مجازی قربان بیاین تو حقیقت
اگه ما رو دعوت کنیم میام قربان
روچشم قربان این دومین دکتریه که از دیشب طالب من گفته چرا ما در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی نبودیم شما شدید دومین پزشکا علاقه به سینما پیدا کرد اتفاقا آقای دکتر معاونی هم اگه بشناسین از پزشکان مجرب هستن از منتقدین و نویسندگان و پژوهشگران سینمایی ایشون هم حضور داشتن دکتر بارون خلاصه در جای منتقدی قربان
ما می‌خواستیم کنار شما باشیم
زنده باشین باعث افتخار ماست در خدمتتون هستم
بله اگر نکته‌ای هست شما بفهمید وگرنه من شروع کنم
خواهش می‌کنم نه نکته‌ای نیست من در خدمتتون هستم
اتفاقا بله خدمت شما عرض کنم که به مناسبت ازدواج حضرت رسول و حضرت خدیجه برنامه رادیو اومده بودم
صحبت
کردم ازدواج و خیلی هم مباحث خوبی بود و استقبال خوبی هم شد
بسیار بسیار
هم امروز صبح رادیو بودیم هم الان خدمت شما هستیم
به به چه اقبال بلندی داریم ما و بچه های رادیو
اختیار دارید ما هفته پیش داشتیم راجع به تله ها صحبت میکردیم با یاد خدا شروع کنیم و عرض ادب داشته باشیم خدمت شنوندگان پیگیر و عزیز رادیو راجب بحث طرد اجتماعی داشتیم صحبت میکردیم
بله.
اشاراتی داشتیم بحثمون نصفه موندش گفتیم که در واقع کسایی که دوچار این تله میشن طبیعتا اون احساس تنهایی رو دارن احساس میکنن که از دنیا کنار گذاشته شدن چون فکر میکنن با دیگران خیلی فرق دارن و خیلی جذاب نیستن به هر حال توضیح دادیم یه سری توضیحات رو رسیدیم به اون نشانه هاش که گفتیم که خب بعضیا فکر میکنن که با بقیه فرق دارن و به همین جد احساس حقارت میکنن تو محیط کارشون تو جاهای دیگه طبیعتا کناره گیری میکنن و گاهی اوقات تو جمعی که هستن کم رو هستن و خب میدونید که خیلی از آدمایی که نمیتونن نبگن آسیب های جدی میبینن تا اینجا گفته بودیم اگه اجازه بدین از اینجا ادامه بدم
در خدمت شما هستن و شنوند
گفتیم که معمولا اینجور افراد توی اون جمع ها تو گروه های اجتماعی شرکت نمیکنن یا سعی میکنن که در واقع وقت خودشونو با اعضای خانواده سپری کنن حالا اینم یه تئوریه دیگه میگن که ما انرژیمونو برای خانواده میذاریم با دیگران ارتباطمون رو قطع میکنیم ببینن یه روانشناسی زردی متداوله که میگن که آقا آدما اهمیتی ندارن این مورد پذیرش نیست ما با آدما داریم زندگی میکنیم در هر صورت تو شرایط مختلف یعنی نمیشه از این تئوری استفاده کرد که آدمها رو ندید بگیریم و آدمایی که دوچار این تله میشن بعضی خیلی 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 اصطلاحا مخفی کاری دارن.
درست.
البته مخفی کاری تو ویژگی فرهنگی ما گاهی اوقات وجود داره، یعنی شما گاهی اوقات با 20 سال با یک نفر سر و کار دارید ولی خب چهره واقعیش رو ممکن نشناسید و اینا میترسن که آدما به مشکلات خانوادگیشون پی ببرن و اگر مثلا احساس، یعنی اطلاعاتی از خانواده داشته باشن، اون احساس شرمساری رو دارن دیگه، میل دارن که این رازشون سر به مهر بمونه دیگه.
بله.
هیچ کس اطلاعاتی ازش نداشته باشه و من میگم برای اینکه خب دیگران بتونن شما رو تو جمع خودشون بپذیرن، بعضی از آدما این کارو میکنن که ما شبیه شما هستیم و نمیخوان که به عیباشون پی ببرن. من میگم عیب داشتن که اشکالی نداره، که من معتقدم که وقتی میخواد دردی درمان بشه 50% درد پذیرش درده، یا یه سری آدما اصلا نمیخوان بپذیرن که آقا مشکل دارن، تو جامعه تردن و از جامعه دورن، از خانواده دورن. با خیلی از زن و شوهرها رو داریم 72.3% میگن مشکلات آدما عدم درک متقابله.
دقیقا.
یکی از شرایط عدم درک متقابل در خانواده چیه؟ این که در واقع یه نفر کاملا منزوی، یه نفر کاملا اجتماعیه، یا حداقل کاملا اجتماعی نباشه تا حدودی اجتماعیه، اما بعضی کاملا منزوی هن و هیچ ارتباطی با دیگران نمیگیرن. و اینجور افراد خیلی شدیدن اصرار دارن که روی عیب ها و نقصهای خانوادگیشون غلبه کنن دیگه. حالا غلبه چطوریه؟ گاهی اوقات با پنهانکاریه، گاهی اوقات با منزلت طلبیه، گاهی اوقات با ثروت اندوزیه. فکر میکنن اینطوری میتونن روی عیب هاشون فائق بیان. و آدمایی که دچار طرد اجتماعیان بخشی از شخصیت خودشون نمیپذیرن.
بله.
نمیپذیرن چون احساس میکنن که ممکنه مورد سرزنش قرار بگیرن و از این جهت خدمت شما عرض کنم که بازم برود میکنن به این تله و بعضی از ظاهرشون خجالت میکشن. من نمیدونم ظاهر مگه استاندارد خاصی داره که بعضیا اینطوری از ظاهرشون احساس خوبی ندارن؟ فکر میکنم اصلا جذاب نیستن و خدمت شما عرض کنم و به خاطر همین هم که بعضیا زیاد هزینه میکنن روی ظاهرشون که جذاب باشن دیگه، که دیگران در واقع اونها رو مورد تایید قرار بدن. من یه وقتی یادم میاد تو هتل‌های تهران، هتل‌های 5 ستاره سمینار داشتیم و خیلی وقتا می‌دیدم حالا در صورت خارجیایی که میان اینجا و به ویژه بازنشسته‌هاشون باشون صحبت می‌کردم، می‌گفتن که ما بعضی وقتا تو کشورمون توی مسافرت حق انتخابی کشور رو داریم و ترجیح میدیم که به هر حال تو ایران بیاد. حالا اون تعدادی که آمده بودن، بعد صحبت می‌کردم باشون، فوق‌العاده زندگی ساده‌ای داشتن، یعنی خیلی خیلی شما تو خونه‌هاشون هم می‌دید این ساده زیستی رو تو اونجا می‌بینید. به نظر من این خیلی خوبه، یعنی خودشون رو پذیرفتن.
بله.
ولی بعضی وقتا ما کسایی که دچار این طرح هستن خودشون نمی‌پذیرن، خودشون رو سعی می‌کنن، یعنی تاییداتشون بیرونی باشه و دیگران تاییدشون بکنن. و آدم هایی که باز دوچار این تله هستن سخت به دنبال جبران مافات هستن، من که احساس بکنن که آدم بیکفایتی نیستن دنبال جبران هستن دیگه، سعی میکنن که توی جمع ها طوری خودشون رو نشون بدن که دیگران تاییدشون بکنن. خب اینا نشانه بود دیگه، حالا اگر کسی این نشانه ها رو داره یعنی مفهومش این که دوچار این تله شده. حالا مراحل تغییرش هم اگر اجازه بدید بگم، اگر شما
بله بله در خدمتم. نه خیر، بسیار آشکار و هویدا صحبت میکنیم، منو در سوال نمیندازه آقای دکتر.
آره این مراحل تغییرش مهمه دیگه. ببینید من میگم که ریشه این مسئله قطعا به دوره کودکی برمیگرده، یعنی احساس حقارت و اون انزوای کودک. چرا انقدر تأکید میکنن اون 10 سال اول تربیت، چه در مدرسه چه در خانواده و جامعه، خیلی خیلی مهمه. یعنی من میگم باید اون اجازه بدن که اون خاطرات زجرآور دوره کودکی به ذهن بیاد.
بله.
و اون احساس رو در واقع توی ذهنمون بیاریم و بتونیم درکش بکنیم، یه گوشه دنجی رو پیدا بکنیم، این خاطرات رو به یاد بیاریم و بدونیم که در واقع هم قابل درکه هم دردناکه. چشممون رو ببندیم، سعی کنیم که این خاطرات رو به یاد بیاریم و اون خاطرات دوران کودکی رو، و بعد بتونیم از اون فضا دور بشیم. ببینید تمام آدمایی که تو تونستن روش بکنن آدمایی بودن که سختی کشیدن، یعنی رنجی رو کشیدن که بعدش لذت رو بردن. مثلا بعضی وقتا بچه‌هایی که دچار تو دوران کودکی بودن دچار این مسئله بودن، مثلا تهدید می‌شدن یا مسخرهشون می‌کردن. یعنی من خودم گاهی اوقات یادم میاد یه وقتایی بچه‌ها سوالی می‌پرسیدن توی مدرسه، بعضی از همکلاسی‌ها بهشون ریشخند می‌زدن که این چه سوال ساده‌ایه، ولی من میگم پرسیدن که اشکال نداره، ندانستن و نپرسیدن اشکال داشت. و این بچه‌ها به این ریشخندا، به این تنهایی، به این که نامحبوب باشن تو مسائل اجتماعی، در واقع در صورت بخشی از زندگیشون بوده، باید به این مسئله دقت بکنن و سعی کنن که این مسئله رو حل بکنن. مورد بعدی من میگم یه کاغذ برداریم، این موقعیت‌هایی رو بنویسیم، چه شرایطی توی زندگی برای ما احساس استراب میکرده، این موقعیت‌ها رو بنویسیم، ازش فرار نکنیم. من میگم مثلا ممکنه موقعیت‌های زیادی باشه، مثل این که من مثلا توی جمعی میخواستم صحبت بکنم، مثل این که من مثلا توی مهمانی که میخواستم برم، یا این که مثلا با یه افراد غریبه میخواستم صحبت بکنم. شما نگاه کنید کسایی که گاهی اوقات میخوان ازدواج بکنن یه سری سوالا رو نمیپرسن. یعنی ما مواردی داشتیم، پرونده هایی رو داشتیم که طرف بیماری هایی خیلی سختی داشته. میگه خب شما نپرسید، منم بیان نکردم.
جسمی دیگه.
آره جسمی، بیماری جسمی مثلا به فرض ما.
خب یه سری از بیماری ها که اصلا عقد رو فسخ میکنه اگر شما
بله
نگید.
اصلا همون بیماری بوده.
بله.
من اسم بیماری رو نمیخوام بگم، ولی
بله جزء چیزایی که عقد فسخ میکنه. بله. خب
ولی خب بیان نشده دیگه، یا مثلا حتی از نظر روحی روانی تو شرط سختی بوده که خب بیان نکردن. مثلا شما نمیتونید، واقعا نمیشه با یه آدمی که بدبین شدید زندگی کرد، چون همه چیز از اون زاویه نگاه میکنه. من میخوام بگم اون چیزایی که ما رو دچار استراب میکرده در واقع یادداشت بکنیم. بعضی وقتا مثلا غذا خوردن هم تو جمع برای ما جای مثلا فرض کنید که استراب ایجاد میکرده.
بله.
یا اینکه خیلی از آدما نمیتونن حقشون رو بگیرن یا حتی ابراز احساس بکنن. امروز اتفاقا بیان میشد که آقا احساس خانم ها بیشتره یا احساس آقایون. من میگم احساسشون اتفاقا میتونه تو یه سطح باشه.
بله.
منتها آقایون از شاید به عنوان یه خودپنداری فرهنگی همیشه میگفتن خیلی نباید ابراز بکنه و خانم ها این ابراز کردنشون تو این بخش
نه واقعا دیگه نمیشه زنونه مردونش کرد. گاهی وقتا آره. خیلی از مردها ابراز میکنن، خیلی از خانم ها پنهان میکنن. آدم آدمه دیگه. حالا امکان داره که نوع ابرازش، یکیش زنانه ابراز میکنه، یکی مردانه بلد. ابراز میکنه. اما فکر کنم که حدت و شدتش دیگه به جنسیت ربط نداشته باشه، در هر دو میتونه به میزان یکسان باشه اگر دقیقا. تصمیم بر بروز باشه.
دقیقاً تو روانشناسی هم همین رو میگن و من میگم ما برای اینکه بتونیم از این تله خارج بشیم، اون موقعیتایی که نمیتونستیم ازش اجتناب کنیم بنویسیم، یعنی فرار نکنیم. ما خیلی وقتا مثلا نمیدونم می‌خواستیم یه هدیه به کسی بدیم خجالت میکشیدیم.
درست.
حتی آدرس میخواستیم بپرسیم خجالت میکشیدیم، یا اینکه مثلا یه مهمانی میرفتیم توی از مهمانی اجتناب میکردیم. و همجد اینا رو حتما یادداشت بکنیم و مثلا توی موقعیت هایی که ما احساس تنهایی میکردیم، احساس بیتفاوتی میکردیم یا سعی میکردیم جبران افراطی داشته باشیم، خب اینها رو حتما یادداشت بکنیم تا بتونیم روی این مسئله غلبه پیدا بکنیم. و مورد بعدیمون میتونه در واقع من میگم اگر کسایی که دچار این تله هستن واقعا مشکلات و کمبودایی داشتن که واقعی بوده، یه راهکاری در واقع براش پیدا بکنیم، یعنی برنامه ریزی گام به گام پیش بره. من میگم بیگدار به آب نزنیم، سعی کنیم مهارت های اجتماعی رو یاد بگیریم. مثلا اگر میخواستیم کاهش وزن داشته باشیم، چون میگم برای دو گروه همیشه دو گروه از این شنبه میخوان یه سری کارا رو انجام بدن، یکی که میخوان آدمایی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، دو گروهی که معتاد هستن میخوان از این شنبه ترک بکنن. حالا آره دیگه، حالا اون لحظه فکر کنم که همین لحظه هستش دیگه. حالا ما میتونیم ثبت نام بکنیم توی کلاسایی که مثلا آموزش سخنرانی داره، میتونه به کمبودای ما کمک بکنه. و من میگم که در واقع بعضی وقتا ما برای راحت شدن از اون شر نقطه ضعف سعی میکنیم که از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنیم. من میگم نقطه ضعف رو بپذیریم، احساس شرمساری نکنیم و بتونیم نقطه ضعفمون رو به حداقل برسونیم. عیب و ایرادامون رو بتونیم. من میگم توی اهمیت عیب و ایرادایی که نتونستیم تغییر بدیم تجدید نظر بکنیم، یعنی دیدگاه خودمون رو درباره عیب و نقصایی که تغییر ناپذیرن عوض کنیم. اون دعای مخصوص هست، میگم خدا پروردگار به من اون توانی رو بده تا اون چیزی که نمیتونم تغییر بدم، به من شجاعتی بده تا اون چیزی که نمیتونم تغییر بدم بپذیرم و درکی به من عطا کن تا تفاوت اینها رو درک بکنم. من معتقدم که در واقع در برابر مشکلات در واقع گردنمون باریک باشه، بپذیریم مشکلات رو، بپذیریم و بعد بخوام که در واقع اون تغییرات رو ایجاد بکنیم. نقاط قوت و ضعفمون رو بنویسیم و به یک ارزیابی منصفانه برسیم تا بتونیم در واقع از این تله نجات پیدا بکنیم. و آخرین مرحلهش اینه که به نظرم حساس‌ترین مسئله است، اینه که در واقع دست به کار بشیم، پی ببریم که این مورد مسائلی بوده که مربوط به دوران کودکی بوده. من میگم افرادی که بزرگ سالن انعطاف‌پذیری هاشون بیشتره دیگه، و در واقع سعی کنیم که اون مسائلی که مربوط به دوران کودکی بوده، تغییرات جهان رو بپذیریم، خودمون رو بپذیریم و در واقع بتونیم این ذهنیت رو داشته باشیم که از این تله خارج بشیم. و اگر از این تله خارج نشیم، شرطمون توی زندگی حتما سخت خواهد بود.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکر هستم، ممنون از همراهی امشبتون. اگه نکته ای نیست انشالله بازم بریم تو انتظار برای گفتگوی هفته بعد.
حتما، من در هر صورت میگم که از این لاک تله ترچدگی در واقع باید بیرون بیام تا بتونیم روابط سالم و انسانی داشته باشیم.
انشالله، خیلی متشکرم، شب خوبی برای شما آرزو میکنم. یا علی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Oh. به پات هرچی غمه جا میذارم اگه باشی غم ندارم میدونم هم غم ندارم تو همونی که تو به پات هرچی غمه جا میذارم
فضایی برای شنیده شدن. اصلاً چیه این فضا؟ اصلاً چیه این فضا؟ اصلاً چیه این فضا که این همه سال، این همه آدم دنبال پی بردن به اسرارش هستن؟ فضا با وسعت و گستردگیش بسیار شگفت انگیزه و وجود تریلیون ها اجرام آسمونی در میلیاردها کهکشون تقریبا برای مغز انسان غیر قابل درک. من دوست داشتم فضا پیما بشم. فکر میکنم گشتن در این دنیای لایتناهی میتونه جذاب باشه، کشفی که هیچ پایانی نداره. صحبت از فضا شد، فضا پیما. یه سال میدونستین که در فضا هیچ کس نمیتونه صدای فریاد شما رو بشنوه؟ بله، در فضا هیچ کس صدای فریاد انسان رو نمیشنوه و در واقع صدای پژواکی وجود نداره. فضا در بیشتر موارد ساکت. دلیل چنین وضعیتی میتونه به عملکرد صدا برگرده. صوت در واقع موجی از انرژی که میتونه در یک محیط جامد، مایع یا گاز حرکت کنه. صدا یه موج فشرده شده است. وقتی که تارهای صوتی در گلوی انسان یا بقیه موجودات می‌لرزن، در واقع هوا رو در محیط گلوشون فشرده می‌کنن و باعث ایجاد انرژی میشن و این انرژی فشرده شده به سمت بیرون حرکت میکنه. وقتی صحبت میکنین، تارهای صوتی شما میلرزه و مولکولهای هوای موجود در گلو و نزدیک به تارهای صوتی رو تکون میده. این مولکولها به نوبه خودشون با مولکولهای همسایهشون برخورد میکنن و باعث میشن تا صدای از دهنشون بیرون بیاد. صدا در هوا هم دقیقاً به همون روشی که در گلوی شما حرکت میکنه به حرکت خودش ادامه میده. یعنی مولکولهای هوایی که در نزدیکی دهان شما قرار گرفته به مولکولهای همسایه برخورد میکنه و اونا به دیگر مولکولهای مجاورشون و اینطوری میشه که صدای ما در اطراف پخش و شنیده میشه. فضای خلأ به این معنی که تقریباً هیچ ماده‌ای در اون وجود نداره. صدا توسط اتم‌ها و مولکول‌ها حمل میشه و به همین دلیل در فضا هیچ صدایی وجود نداره و سفر انرژی صوتی از یک مولکول به مولکول همسایه ممکن نیست. با وجود همه این استدلالات فیزیکی، دانشمندا همچنان مایلن بدونن که صدای انسان مثلا در سیاره‌های همسایه مانند زهره یا مریخ چجوری شنیده میشه؟ در کل وقتی یه چیزایی رو نداریم یا از دستشون میدیم میفهمیم چقدر ارزشمندن. آره، مثل همین صدا.
صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید. خاصیت عشق کسی نیست.
درست سکوت خوبه، ولی بی صدا همه چیز معنی میبازه، چون انسان آفریده شده برای گفتگو. پس حالا که روی زمین هستین و صداتون شنیده میشه حرف بزنین، حرفای خوب. بقیه رو هم بشنوید که گاهی همین شنیده شدن بهترین مرهمه. و در آخر باید بگم شبها دفترچه خاطرات زندگی مان هستن. حرفهای دلمان را میگوییم. ماه می نویسد، ستاره ها گوش می کنند و خوشا به حال ما که در این جهان ستاره ها قاصد حرف های من هستند.
بیا زودتر چیزها را ببینیم.
خوب که نه، عالی باشی، عالی باشی.
بسیار سپاسگزارم از بانو غزاله یراقی برای این بخش بسیار بسیار جذاب. خب من یه تبریک پیشتر هم بگم از جمعه این هفته که بنا به روایت عزیزان اهل تسنن میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه هست، هفته وحدت آغاز میشه. ما هفته بعدم که چهارشنبه شب برنامه داریم دیگه همون شبی هستش که چهارشنبه است که میلاد حضرت رسول هست به روایت شیعیان. به هر حال انشالله که مبارک باشه، انشالله که مایه وحدت، مایه همدلی و نزدیک شدن باشه، احترام متقابل باشه و انشالله این شاهکار و این ابتکار زیبا و گذاردن چنین ایامی رو به عنوان و به اسم هفته وحدت کارکرد داشته باشه و تا الانم که به حمدالله داشته. یعنی یکی از عواملی که باعث شده توطئه‌ای که صورت میگیره، بدخواها میخوان کاری بکنن، کاری از پیش نبرن و این اتحاد و اتفاق و همدلی آسیب نبینه، یکی از مواردش همین هفته‌ای هستش که به ابتکار حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان هفته وحدت نامیده شده. خب ببینم میلاد هنری عزیزم این دفعه میخواد چیکار بکنه. اینطور که به من گزارش کرده بابک عزیز، قراره بره افجه لواسون. من خودم نرفتم تا حالا. ببینم اونجا میخواد بره معتقد آقای میلاد هنری که قرار هست چه بخورد و چه چیزی میچسبه. بریم کجا چی میچسبه؟
کجا؟ کجا؟
کجا؟ چی؟ چی؟ کجا؟
کجا؟ چی میچسبه؟
به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنم به افجه. صبح یه روز گرم تابستونی از تهران میزنم بیرون. جاده هنوز خلوت و خنک. نیم ساعت بیشتر راه نیست تا میرسم به افجه. افجه کجاست؟ یه ذره اونورتر از لواسون. یه روستایی که با کوچه باغهای باریک و دیوارهای کاهگلی و صدای جوی آب که از وسط کوچه ها رد میشه حسابی به دل میشینه. هوای اینجا همیشه خنک. بوی درخت سیب و گردو هم که قشنگ فضا رو این خود لذت میکنه. یکم که میرم بالاتر یه دشت هویج منتظرم. سبززار و کوهایی که انگار دستاشون رو توی هم گرفتن و همدیگر رو بغل کردن. اینجاست همون جایی که من باید زیراندازم رو پهن میکنم. پس زیراندازم رو پهن میکنم و سبد رو میزنم. نون و پنیر و سبزی و یه چای زغالی از اون چای زغالی های بیرقی. احساس میکنم چای برای ما ایرانی ها یک نوشیدنی بی‌رقیبه، چه تو زمستون چه تو تابستون، همه جاش میچسبه. اما بیشتر این چیزی که اینجا میچسبه آش دوغ محلی افجه است. داغ داغ با سبزی کوهی و عطر نعنا. یه قاشق که میخورم هم دلم گرم میشه هم به دلم میشینه. زمان توی افجه نمیگذره. اصلا ساعت اینجا مهم نیست، اصلا هیچ خبری اینجا نیست. من هم گوشیمو خاموش کردم، فقط منم و طبیعت و این کاسه آش دوغی که توی دستمه. انگار قراره کل خستگیهای هفتمو یه جا به در کنه. به نظر من چی از این بیشتر که یه گردش باید به جون آدم بچسبه. غروب که میشه یواش یواش بعد از یک سفر کوتاه اما کامل برمیگردم به تهران. درسته این سفر کوتاه بود، اما وقتشه که بگم یک کاسه آش دوغ وسط باغ افجه و دشت هویج حسابی به آدم میچسبه.
سپاسگزارم از میلاد هنری گرانقدر. فکر کنم دیگه وقتش رسیده میلاد انقدر حرفه‌ای شده خدا.